آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، من زهرا محمدی با افتخار در این نوبت کاری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالیم که همراهانی همچون شما داریم و همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، 18 فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با پنجم رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 8 آپریل 2022 میلادی. و اما آنچه که امروز همکاران من برای شما آماده پخش دارند، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار گفتار غریب خراسان بیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون برنامه ادبی ادبستان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. صبحتون بخیر و بکام، نماز روزهاتون قبول. عزیزان شنونده، تقویم تاریخ تقدیم میشه به شما.
به نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. در این لحظه بنده مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 18 فروردین سال 1401 هجری شمسی، برابر با پنجم رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 7 اپریل سال 2022 میلادی. سیصد یک سال پیش در روز 7 اپریل سال 1721 میلادی، پیوتر کبیر امپراتوری روسیه به کشور سوئد حمله کرد. روسیه و سوئد به همراه لهستان و دانمارک از سال 1700 میلادی درگیر جنگ‌های شمالی بودند. در زمان تهاجم ارتش روسیه به سوئد، این کشور با دیگر طرف‌های جنگ صلح کرده بود و قصد داشت با روسیه نیز صلح کند. اما پیاتر کبیر که در پی کشورکشایی بود، با سپاهی آماده و مجهز خود ارتش سوئد را شکست داد و پیمان صلح نیستد را به این کشور تحمیل کرد. بر اساس این پیمان، قسمت‌های از خاک سوئد و همچنین فلان که در اشغال سوئد بود به روسیه واگذار شد و این ترتیب از قدرت سوئد به اندازه زیاد کاسته شد و در مقابل روسیه به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل گردید. صد سال پیش در روز 7 اپریل سال 1922 میلادی آنا ماری شیمر اسلام شناس آلمانی متولد شد. وی به شناخت تمدن اسلامی بسیار علاقه داشت و در 19 سالگی مدرک دکترای خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه برلین دریافت کرد. خانم شیمر سالهای متعددی در دانشگاه‌های آلمان، آمریکا و ترکیه به تدریس تاریخ ادبیات و عرفان اسلامی پرداخت. وی علاوه بر زبان‌های آلمانی و انگلیسی برای آشنایی بیشتر با موضوعات اسلامی زبان‌های عربی، فارسی، ترکی، اردو و بنگالی را نیز فرا گرفت. این اسلام شناسی آلمانی به عرفان اسلامی و شخصیت های چون حافظ و مولوی از شاعران و عرفای بزرگ ایرانی علاقه خاصی داشت. پروفسور شیمر بارها موفق به دریافت جوایز و مدارک افتخاری شد و کتاب های متعددی نگاشته است که از جمله آنها می توان با محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا، زن در عرفان و تصوف اسلامی، جلال الدین رومی و غزلیات شرقی اشاره کرد. خانم شیمر در سال 2003 درگذشت. و 58 سال پیش در روز 18 فروردین سال 1343 هجری شمسی در پی اعتراضات و مبارزات مردم مسلمان ایران، امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند. ایشان در نیمه شب 15 خرداد سال 1342 هجری شمسی پس از سخنرانی افشاگرانه علیه رژیم شاه توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر و به زندان منتقل شدند. پس از دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه، تظاهرات وسیع در سراسر ایران برای آزادی ایشان برگزار شد. واکنش شدید مردم سبب شد رژیم شاه امام خمینی رحمت الله علیه را از زندان به خانه ای در تهران منتقل کند و ایشان را تحت نظر قرار دهد. اما ادامه اعتراضات مردم و علما سرانجام رژیم شاه را وادار کرد که به آزادی امام خمینی رحمت الله علیه تن دهد. پس از اطلاع مردم از آزادی رهبرشان در سراسر ایران مراسم جشن و شادمانی برپا شد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز 18 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب عزیزان، آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در لحظه تکرار گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بریم که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه‌ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد، اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس می گوید من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند، و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند، و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد، و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید، و ندیدم که آب دهان بیاندازد، و ندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه همواره خندهش به صورت بلند بود، و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد نوکران و غلامانش را حتی دربانان و پرده دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شاهد میخونن، با نمازی که به شاهد میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا تو بریزم هرچی دارم رو بپاس.
امام رضا علیه السلام در هر ماه 3 روز روزش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسلط عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن مسرضا علیه السلام را ندیدم و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
در این لحظه گفتار ادبستان رو تقدیم می‌کنیم به همه شما ادب دوستان. بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگلی بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی. ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا، چگونه ده صد خواهد شد این عنا و بلا. چرا خورم غم فردا و ز آن چه اندیشم، که نیست یک شب جان مرا امید بقا. همی بنالم چو چنگ و خلق را از من، همی به کار نیاید جز این بلند نوا. با نام و یاد یگان خالق هستی، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از سلسله ادبستان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه های گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیره. ضمناً شما میتوانید این برنامه را در شبکه‌های مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik. با ما همراه باشید. یاران، اگر به خاطر شریفتان باشد گفتیم که امیر سعید الدوله ابوالنجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و امراء بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که اصالتاً همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پس از طی دوران طفولیت به تحصیل پرداخت. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد، تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوان جوانی وارد دربار غزنوی شد. مسعود سعد سلمان به دلیل دسیسه‌های درباریان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانی. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش. از مسعود سعد سلمان همواره به دلیل تحمل سالهای پرمشقت زندانهای طولانی در دوره‌های مختلف شاهان سلسله غزنوی با عنوان شاعری مبارز یاد می شود. شاعری که لحن و زبان و احساس و تصاویر و خیال به کار رفته در اشعار وی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر فضای زندان، ناامیدی حاکم بران و شکوه های مسعود سعد سلمان از وضعیت اسفبار زندگی فضلا و اهالی علم و دانش و خرد قرار داشته است. راوی آثار ادبی خانم پریدخت بهروان در گفتاری پیرامون موضوع ذکر شده چنین میگوید:
حبسیات مسعود سعد به خاطر تلفیق با اندوه و تنهایی و مصیبت‌هایی که بر او و خانواده‌اش رسید، بیش از هر چیز به مرثیه شباهت می‌رساند. شاعر در پشت دیوارهای بلند و حزن‌انگیز زندان‌ها و قلعه‌های خاموش و تاریک بر اثر جوشش غم شعر می‌گوید و شعر در واقع مسکنی است که در آن مدت مدید موجب تسلیت خاطرش می شده است. مسعود گذشته از سختی های روحی، روانی و جسمانی خود، اندوه و نگرانی خیشان و خانوادهش را در دل دارد و این امر سخت او را آزار می دهد. تیغ و تیر است بر دل و جگرم، غم و تیمار دختر و پسرم. هم بدین سان گدازدم شب و روز، غم و تیمار مادر و پدرم. نه خبر می رسد مرا زیشان، نه به دیشان همی رسد خبرم. باز گشتم اسیر قلعه نای، سود کم کرد با قضا حذرم. به هر حال مسعود اگرچه سختی می کشد، اما اظهار عجز نمی کند. نه غرورش می کاهد و نه همتش قصور می پذیرد و در هر حال با سرافرازی از پاکی و بیگناهی خیش سخن می گوید. والله که چو گرگ یوسفم، والله بر خیره همی نهند بهتانم.
اسرا پاوند، شاعر و منتقد آمریکایی، بر ارتباط بین وزن شعر و عاطفه تکیه کرده و وزنی که چنین شرایطی را داشته باشد وزن مطلق دانسته است. به باور زندگیات دکتر غلام حسین یوسفی، محقق معاصر، برخی از شکامه‌های مسعود سعد سلمان حائز این ویژگی هستند. به گوش دل می توان دریافت که چگونه آهنگ سخن او با ناله‌های درونی وی هماهنگی دارد و از هر دو یک نوا برمی‌خیزد. عبدالعلی فکوری از فعالان فرهنگ معتقد است که مسعود سعد سلمان با آنکه سالهای سال در زندانهای سلاطین غزنوی به سر برد، اما پس از رهایی به دلیل مشقتهایی که در زندان تحمل کرده بود و هراس از اینکه مبادا بار دیگر زندانی گردد، به مدح سلاطین غزنوی روی آورده و مقبول دربار پادشاهان واقع شده است.
مسعود سعد سلمان مجموعاً خودش گفته 19 سال من زندانی بودم. یعنی فکر کنید شما از 40 سالگی تا 60 سالگی ایشون درگیر زندان. تو این 20 سال پسرش مرده، ای تو زندان. پدرش مرده، چشم دخترش کور شده، یه چشم دخترش کور شده. و اموالش گرفتن، مصادره کردن، خبر آوردن بهش که مال اموال که گرفته ما نمیدونم چی شده. مورد حمایت بوده گاهی، بعد این حمایت ها قطع شده و تمام این لحظات توی این قصاید منعکسه که چشم دخترش که کور شده، این مثلا یه قصیده گفته به دخترش، دلداری داده که حالا عیب نداره گل نرگس مثلا یکیش هم چه میدونم بیفته هنوز نرگس بر کنار جویبار هست هنوز خوب. نمیدونم پسرش که مرده با پسر مردش سخن گفته، با پدرش سخن گفته، با مادرش سخن گفته و اینها توی این قصاید منعکس. ما با یه همچی شاعری مواجهیم و همچی کتابی مواجهیم و خب خیلی توقع داریم که این پر از ابراز احساسات، لحظات غمگین، مخصوصا وقتی که مثلا چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی رو میخونیم که مثلا فکر کنم 30 سال بعد از مرگ مسعود سعد سلمان تألیف شده، میگه که من گاهی میشه وقتی که شعرهای مسعود سعد رو میخونم موی بر اندامم به پا میخیزه و جای اون داره که گریه کنم. و آدم فکر میکنه که دائم باید مثلا الان با یه همچی صحنه‌های اموشنالی مواجه بشه، بعد وقتی به دیوان مراجعه میکنه میره نه، هی داره مدح شاه رو میگه و مدح وزیر میگه و میگه تو نمیدونم چه. اصلا اون فضایی که ما توقع داریم بلافاصله به چشم ما نمیخوره و ما باید در لابلای این 17,000 بیت بگردیم و اون ابیات غمگنانه و اون اموشنال رو پیدا بکنیم. بنابراین یه خورده کشفش سخت، ولی وقتی که رفتی توش خیلی فضای خاصی است، فضای عجیب. اون فضا رو من دنبالش میگشتم توی کتاب مسعود سعد. فکر میکردم یه آدمی که مثلا 5 سال توی زندانیه، توی ارتفاعی که با ناخونش روی خاکستر اجاق شعر میگفته، رو خاکسترا شعر میگفته، میگفته که قبل باد نمیاد که این شعر من خراب بشه، این همجور شعرش مینوشت حالا تا یادداشت. مثلا توی همچی فضایی این آیا لحظاتش صرف هنر برای هنر می شده؟ که واقعا من احساس میکردم باید شده باشه، یعنی باید یه آدم تو اون لحظه به منفعتی فکر نکنه، واقعا ذات هنر براش مهم باشه، نه اینکه حالا من این شعر بگم حالا همسایم خوشش بیاد. همسایه‌ای وجود نداشته، نمیدونم این شعر بگم بلکه دختر همسایه مثلا یه بوسی به من بده، دختر همسایه‌ای که اونجا نبود این شعر برای چی میگفته اونجا؟ برای چی میگفته؟ اون لحظاتی که خیلی ناب و خالص هستن، اون لحظات، لحظات تنهایی یه شاعر توی فضای فوق‌العاده تنها. یه دوستانی اونجا پیدا میکرده تو زندان، مثلا یه بهرامی پیدا کرده بوده، یه بهرامی نجوم بلد بوده و به این نجوم یاد میداده، یه خطیبی پیدا کرده بوده، ایشون سرهنگ ارتش بوده و اینم مثل خودش اون خوزدار رو حکومت میکرده، خوزدار هم بابت حکومت اونجا گرفته بود، نشه این بابت حکومت چالندر گرفته بود. با این آدما گفتگو میکرده، میگه اگر خلاصی باشد مرا و خواهد او، نباشدم هوس لشکر و هوای سفر، من آستانه درگاه او کنم بالین، بخسبم آنجا وی من شوم ز رنج سحر، برون کنم ز سرم کبر و باد بی خردی، ز علم لشکر سازم ز اهل علم حشر، میگه شوم به نانی قانع به جامعی راضی، به خط عقل تبرا کنم ز عجب و بتر، همه به خشتک شلوار برنشینم و بس، نه اسب تازی باید مرا نه ساز به زر، چه سود از این سخن چون نگار و شعر چون در، چون ما به محنت گشتیم هر دو زیر و زبر، دو اهل فضل دو آزاده و دو ممتحنیم، دو خیر رای دو خیر سر و دو خیر بسر، دعای ماست به هر مسجد و به هر مجلس، دریغ ماست به هر محفل و به هر محضر.
یاران، شما شنونده برنامه ادبستان از صدای خراسان هستید و ما سپاسگزار شما هستیم که در ایران، تاجیکستان، افغانستان و سایر نقاط جهان پیگیر برنامه ما هستید. ادامه برنامه را در خدمت شما پی می‌گیریم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
حسرت، ناامیدی، اندوه، اشک و آه، شکواگیهای استخوان شکن و طاقت سوز و بدگویی از زمانه و روزگار در اشعار مسعود سعد سلمان موج می‌زند. اشعاری که از او چهره‌ای تلخندیش و مبارز نشان می‌دهد. این رباعی بازمانده از مسعود سعد سلمان به خوبی گویای احوال او در آن روزگار بوده. هر یک چندی به قلعه ای آرندم، اندر سمجی کنند و بسپارندم، شیرم که به دشت و بیشه نگذارندم، پیلم که به زنجیر گران دارندم. دکتر عبدالحسین زرینکوب، محقق و پژوهشگر برجسته معاصر که درباره ادب فارسی و شاعران پارسیگوی آثار بسیاری تألیف کرده است، در کتاب با کاروان حله درباره مسعود سعد و اشعاری که او در زندان سروده معتقد است که حبسیات مسعود، اشعاری که او در زندان سروده است، سرگذشت زندگی یک زندانی را در دیار ما نشان می‌دهد، مؤثر، دردانگیز و در عین حال جالب است. به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهندگان آثار مسعود سعد سلمان، با وجود آزار و سختی‌های بسیاری که مسعود در ایام حبس تحمل کرده بود، برخلاف دیگر شاعران که این گونه اشعاری سروده اند، نه تنها لب به التماس و عجز نگشوده، بلکه به استهزاء و تمسخر زندانبانان خود نیز پرداخته است. یاران گرامی، به پایان یکی دیگر از سلسله برنامه‌های ادبستان رسیدید. روز و روزگار بر شما خوش باد.
چه دور از تو شدم، یار وفادار تو هم جدا ز تو، هم سفر عشق شرربار تو هم، اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا. صبر و شکیبایی ما به پایان رسد، قصه ی تنهایی ما چه رخشان شود، اختر خوشبختی ما چه زیبا شود، عالم رویایی ما. اگر قصد سفر دارد خدا دارد که ناچارد، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا. چه جونها که سوزن به شراره گناه تو، چه دلها که نارز غمت پیش خدا. توی همچون من خست زهید آب زمان، به دامان نکن عشق غم از دید روان. دل من اومد تا به عبد خانه تو، نمیافتن این خانه به دست دگران. اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال 2022 در تاجیکستان. هشدار رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص حادثه تلخ در حرم مطهر رضوی: نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند. محکومیت اقدام تروریستی در حرم رضوی از سوی تعداد زیاد از نهادها و مردم کشور افغانستان. اعطای نخستین جوایز سینمایی ملی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروعی خبرهای این ساعت جلب میکنم. معاون دفتر نمایندگی بانک رشد آسیا در دوشنبه از کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در تاجیکستان در پی بحران اوکراین در سال جاری خبر داد. رادار کنسپسیون گفته است که در سال جاری رشد اقتصاد تاجیکستان به 2% خواهد رسید و تاکید کرده است که میزان تورم در تاجیکستان امسال به 15% میرسد. کارشناسان بانک رشد آسیا معتقدند که بحران اوکراین موجب ورود آسیب جدی به اقتصاد روسیه خواهد شد که به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در تاجیکستان تاثیر مستقیم خواهد داشت. عامل دیگری کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2022 افزایش قیمت سوخت وارداتی از روسیه و قزاقستان خواهد بود که در سال 2023 با پشت سر گذاشتن پیامدهای بحران اوکراین رشد اقتصادی تاجیکستان از نگاه بانک رشد آسیا به 3% خواهد رسید. تعدادی از نمایندگان بخش‌های مالی و خدماتی تاجیکستان از دفتر نمایندگی دو شرکت هواپیمایی آلمانی در برلین و هامبورگ بازدید کردند. گروه متشکل از مسئولان آریان بانک، توحید بانک و شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در سفر به آلمان با فعالیت دفتر نمایندگی شرکت‌های ایرباس و ایلر هرمس در آلمان آشنا شدند. این سفر با ابتکار سفارت تاجیکستان در برلین با هدف گسترش همکاری‌های میان بانک‌ها و شرکت‌های آلمانی و تاجیکستانی انجام شد. این گروه در دیدار با مدیر شرکت ایرباس اپراتسیون گم در هامبورگ آلمان موضوع خرید هواپیماهای مسافربری ایرباس را بررسی کرد. همچنین در دیدار با مدیر شرکت آلمانی ایتر هرمس در باره گسترش همکاری تاجیکستان با شرکت های راه و نقلات آلمانی بحث و تبادل نظر شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت طلبه های به شهادت رسیده و مجروح شده در جنایت تروریستی در سن حرم مطهری رضوی در مشهد را خادمان واقعی مردم به ویژه قشن محروم مشهد توصیف کرد و اظهار داشت عزیزانی که شهید و مجروح شدند از طلبه های جهادی اثرگذار مخلص و شناخته شده مشهد و حاشیه این شهر بودند. سید ابراهیم رئیس تاکید کرد کسانی که دشمنی کردن از جریان تکفیری بودند و نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان با سوی استفاده از موضوع های قومی و مذهبی بین مسلمانان و مردم ایران با همسایگان اختلاف بیندازند، زیرا اختلاف افکنی از روش های قدیمی استعمارگران می باشد. وی گفت
اتفاق در مشهد مقدس این عزیزانی که اونجا شهید شدن یا مجروح شدن از طلبه های جهادی مخلص پرکار اثرگذار در مشهد و در حاشیه شهر مشهد بودند و چهره های شناخته شده هستند به عنوان نیروهای جهادی و کسانی که از مردم با مردم و در مردم هستند و ایشون هیچ تردیدی نیست که به شهادت رسیده. دشمنی با انقلاب و ارزش ها و اینها هیچ تردید درش نیستش. اختلاف انداختن بین افغانی و ایرانی، بین عراقی و ایرانی، بین کشورهای همجوار ما و ایران یکی از ترفندهای قدیم استعمارگران همواره هم هست، منتهاش روشهاش ممکنه نو شده باشه، اما این یک ترفند چند صد ساله انگلیس هاست و استعمارگرانه. باید مراقبت کرد، پیگیری کرد که چنین اتفاقی نیفته و چنین وضعیت ایجاد نشه انشالله.
دکتر رئیسی در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات برگرفته است سرمازدگی محصولات برای کشاورزان است، گفت در زمینه کمک به کشاورزان با استعمال در بازپرداخت تحصیلات اولویت در اعطای دادن سبوکی ها و پرداخت زیان های آنها فراهم شود تا کشاورزان عزیز به سختی نیفتند. همونطور که در خبرها قبلا نشونیده روز شنبه در سیم روز از ماه مبارک رمضان سه روحانی جهادگری حاضر در صحن حرم مطهری رضوی علیه السلام در مشهد به ضربات کارت فرد مورد حمله قرار گرفتند و شهادت یکی از آنها و مجروح شدن دو نفر دیگر سبب شد. دوستان کلی ایران به داستان مشهد دستور داد با عامل‌های حمله به سه روحانی در مشهد قاطعانه برخورد شود. در باره جزئیات این اتفاق آقای نظری استاندار خراسان رضوی توضیحات داده که اکنون توضیحات او را با هم می‌شنویم.
برابر آخرین اطلاعاتی که به ما رسانده شده حال دو مجروح دیگر که در بیمارستان بستری هستند الحمدلله وضعیت مناسب و مساعدی دارند که امیدواریم ان‌شاءالله شفای خودشون را هر چه زودتر به دست بیاره. این فرد دارای افکار تکفیری و از عوامل استکباری بوده که به این سه نفر روحانی عزیز ما در حرم مطهر و صحن پیامبر عظیم الشان حمله کردن، لذا این محرز هست. بنابراین موضوع در حال پیگیری و رصد هست و با توجه به موضوع امنیتی و پیگیری هایی که عزیزان ما در دستگاه اطلاعاتی دارن فعلا تا همین نتیجه به دست ما رسیده که دارای افکار تکفیری بوده و اهداف خاصی را هم دنبال میکرد. قاعدتا برنامه ریزی داشته، ولی اینی که به تنهایی این کار را کرده یا عوامل دیگری هم در صحنه و یا پشت صحنه اون رو کمک میکردن، این در دست پیگیری و بررسی هست. افرادی که مشکوک بودن و مظنون بودن در اطراف حادثه دستگیر شدن و البته کسان دیگر هم به همین ترتیب، ولی اطلاعات خاص دیگری رو به ما منتقل نکردن.
جمعی از طلبه های افغانستانی مقیم ایران در بیانیه با محکوم کردن بی‌حرمتی و جنایت در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد اعلام کردند مطمئنن دست استکبار و عامل‌های آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت میباشد. این بیانیه می‌افزاید مطمئنن دست استکبار و مزدوران آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت است تا بین امت اسلامی تفرقه و دودستگی ایجاد کند. طلبای افغانستانی مقیم ایران از ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و ویژه مسئولان این کشور درخواست کردند عامل‌های این حادثه تروریستی را در داخل و خارج کشور شناسایی کنند. بسیاری از نیاتها و مردم افغانستان حادثه اقدام تروریستی در حرم رضوی را محکوم کردند. در همین رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری صدا و سیما از کابل آماده پخش می‌باشد که با هم بشنویم.
در دنیا کمتر کشورهایی همچون ایران و افغانستان است که تاریخ و فرهنگ آنها در هم تنیده است. بسیاری از شخصیت‌های ادبی، شاعران و عارفان که امروز افتخار فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی هستند یا در سرزمینی که اکنون افغانستان می‌شناسیم به دنیا آمدند، همچون مولانا در بلخ و یا روزگاری از عمر خود را همچون فردوسی در شهرهای این سرزمین سپری کردند. شاعران و عارفان که برای عظمت و ماندگاری زبان و ادبیات فارسی قلم زدند همواره در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داشتند. اینجا آرامگاه حکیم سنایی، شاعر و عارف چیره دست فارسی زبان در غزنی است.
بزرگوارهای بودن که معروفه دیگه، شاعر بزرگ غزنوی بوده از افغانستان، مثل خواجه عبدالله انصار، جهومی صاحب.
البته اشتراکات ادبی و فرهنگی مردم ایران و افغانستان فقط در گذشته نیست. امروز اگر سری به قفسهای کتاب فروشی ها در افغانستان بزنید، آنچه خود نمایی می کند کتاب های ناشران و نویسندگان ایرانی است.
اکثریت کتاب ها که است چاپ ایران است، تقریبا 80 درصد چاپ ایران است.
و همین تاریخ و فرهنگ مشترک باعث شده است تا بسیاری از آیین ها در بین مردم افغانستان همچون کشورمان ایران برگزار شود. مردم افغانستان نوروز را همچون ایرانیان جشن می گیرند و در شب چله یا یلدا با اشعار شاعران فارسی زبان شب را به صبح می رسانند. همین پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی باعث شده تا مردم این سرزمین زخم خورده در هنگام گرفتاری ها ایران را در کنار خود و مقصد خود ببینند.
چرا ایران انتخاب کردی؟
چون همزبان مانه با ایران که هست، کشور همسایه، از اول تا به الان که هست به حساب دوستی خود ادامه میده تا آخرش هم.
تشکر، خیلی ممنون از ایران که کشور جنگ زده ما اینجا میریم و میپذیره.
و بدون شک اگر روزی به شهرهای افغانستان سفر کردید، همین مهاجرین افغان که روزی میهمان ما بودند با غذاهای خاص ایرانی که در دوران مهاجرت یاد گرفتند از شما در وطن اصلیشان پذیرایی خواهند کرد.
متولد و بزرگ شده ایرانم.
مردم این دو سرزمین همواره در روزهای خوب و بد در کنار هم بودند، چه در آن زمان که دانشجویان و یا دانش آموزان افغانستان به خاک خون کشیده می شوند و چه امروز که در پشت پرده دستهایی در کار است تا خدشه‌ای به احساسات دو ملت بزرگ وارد کند.
حمله تروریستی و حق حرمت صحن مطهر حضرت امام رضا علیه السلام را محکوم نموده و با ملت بزرگ و دولت جمهوری اسلامی ایران عرض تسلیت و اظهار همدردی دارم.
اسلام که این کار نمی کنه، مسلمان که این کار نمی کنه. مسلمان مگم این کار میکنه، یک برادر مسلمان خود میکشه.
از جمله آمریکا و اسرائیل دشمن دوتا ملت هم، اصلا دشمن بشر هم، دشمن اسلام هم. اینا هیچ وقت نمیخواد که افغانستان و ایران مثل پاکستان اینا با هم برادر باشن، با هم دوست باشن.
از روز گذشته چهره های سیاسی و علمای دینی افغانستان نیز با صدور بیانیه های جداگانه جنایت تروریستی در صحن حرم مطهر رضوی را محکوم کردند.
هرچند امروز مرزهای سیاسی و زمینی بین دو کشور ایران و افغانستان ایجاد شده است، اما اشتراکات بین دو ملت این دو کشور آنقدر زیاد است که این توطئه‌ها و این مرزها نمیتواند دل مردم دو کشور را از هم دور کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
روحانی فعال افغانستانی تاکید کرد دشمنان اسلام در تلاش خود برای تفریق افغانی میان مسلمانان ناکام خواهند ماند. حجت الاسلام سید سار الله ظهوری، روحانی فعال افغانستانی، با اشاره به حمله تروریستی به حرم حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد و حرمت شکنی حریم رضوی بیان داشت. هدف دشمنان از راه اندازی چنین حادثه های تفریق افغانی مثل مسلمانان است، اما به این هدف های شوم خود نخواهند رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تروریستی که متاسفانه دیروز حریم رضوی را حرمت شکنی کرد، واقعا دل تمام مردم آزاده دنیا را، خصوصا محبین اهل بیت را به درد آورد. حادثه ای که قطعا با یک نقشه چند جانبه دشمن اتفاق افتاده بود. با تاسف میشه گفت که خود مصیبت یک طرف، اما او خباثت های رسانه‌ای که دشمن برش طراحی کرده بود یک طرف دیگه. مهمترین دسیسه‌ای را که بعد از این به خاک خون کشیده شدن عمامه‌های خادمین امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد، بزرگترین دسیسه‌شان اختلاف افکنی بود. بسیار کوشش کردند که بین مذهب اهل تشیع و اهل تسنن تفرقه بندازن. من تا آخرین لحظاتی که رصد داشتم فضای مجازی را متاسفانه می دیدم که یک عده‌ای مأمور شدن و وظیفه یافتن که فقط بین شیعه و سنی اختلاف بندازن و اتحاد و شعار وحدت را آسیب ببینن. بگوییم که با تکفیری هایی که هدفی ندارن، یعنی اصلا فکر ندارن، اصلا برنامه‌ریزی خاصی خودشان ندارن، غیر از اینکه آلت دس شدن و شستشوی مغزی شدن و هیچ تفکری و هیچ تأملی و هیچ تعقلی در این کارهایشان متاسفانه وجود نداره، خواهی مصیبت ها را هم به وجود میارن.
شنوندگان گرامی، مشروعی خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری به 1.4 میلیارد دلار رسید. در این مدت ارزش واردات تاجیکستان 582 میلیون دلار بیشتر از صادرات آن بوده است. در این مدت حجم معاملات تجاری خارجی تاجیکستان 70 میلیون 300 هزار دلار در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در سه ماه نخست سال جاری تاجیکستان با 90 کشور معاملات تجاری داشته است. همچنین تاجیکستان از 55 کشور فقط انواع محصول وارد کرده و هیچ نوع کالای به این کشورها صادر نکرده است. از سوی دیگر در معاملات خارجی تاجیکستان با 7 کشور از جمله ترکیه و بلژیک میزان صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. تاجیکستان به این کشورها آلومینیوم، نخ پنبه و سنگ‌های آرایشی و فلزات رنگی صادر می‌کند. مسجد جامع دهلی نو در پایتخت هند این روزها هنگام اذان مغرب پر از صحنه‌های زیبا و رنگین از افطاری‌های دستجمعی و نماز جماعت می‌باشد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو توجه فرمایید.
نیم ساعت به افطار مانده، خرما، سیب، موز با یک خوراکی کوچک در کنار لیوان آب جلوی هر روزه‌دار قرار گرفته. این خوراکی مختصر سفره‌های افطار مسلمانان را رنگین کرده.
احساس خیلی خوبی دارم. پس از دو سال خداوند فرصتی فراهم کرد که این افطاری‌های دست جمعی رو برپا کنیم. این برنامه روزانه ماست. از اول ماه رمضان تا آخر ماه روزانه به 700 تا 800 نفر افطار می‌دهیم.
در حیات بزرگ مسجد جامع دهلی هم سفره‌های طولانی مستطیل شکل می‌بینی که خیران بانی آن شده اند، هم خانواده‌ها و دوستانی که با هم دور سفره کوچک نشستند.
ما پس از پایان کار از کارخانه به اینجا آمدیم. 8 نفر هستیم. افطار ما را می‌آوریم و نماز جماعت هم همینجا می‌خوانیم.
بعد از شنیدن این صدا و پخش اذان مسلمانان افطار می‌کنند. افطاری که تمام شد همه با آب داخل حوض مسجد وضو گرفتند.
حس خوبی دارم. دعا می‌کنم ماه رمضان برای همه خوب و پربرکت باشد.
و خود را برای نماز جماعت آماده کردند. کم کم صف‌های نماز شکل گرفت. همه اینها یک ساعت طول کشید. بعد زنان و مردان مسلمان به خانه هایشان رفتند.
تا می توانیم باید قدر این ماه را بدانیم و هرچه بیشتر از آن بهره معنوی ببریم.
دو سالی بود که در اینجا موقع از آن خبری از این جمع و جماعت نبود. این صحنه های زیبا و رنگارنگ از افطارهای دست جمعی و نماز جماعت تا آخرین روز ماه مبارک رمضان در مسجد جامع دهلی ادامه داره. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان گفت ماه رمضان آزمونه برای سنجش خلوص نیت و اعمال افراد است. سید مکرم عبدالقادر زاد افسود رمضان نه تنها ماه آزمایش قوای جسمانی و پرهیز از خوردن غذا است، بلکه آزمونه برای وضعیت روحی و روانی و خلوص نیت و اعمال است. و در این ماه خطاب به افرادی که در این ماه با سوء استفاده قیمت کالا را افزایش میدهند اظهار کرد. آنها قیمت ها را افزایش می دهند و پولی که به دست می آورند چیزی جز نگرانی، شکست و اضطراب نخواهد داشت. عبدالخالق‌زاده افسود این نکته برای کسانی که وظیفه خدمت رسانی به مردم را بر عهده دارند صدق می گیرد. با گفته وی افزایش قیمت محصولات در بازار برای کسب درآمد بیشتر در ایمان بدترین چیزی است که در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است. وی گفت در این ماه ایده کارآفرینان و فعالان بازار سعی در افزایش قیمت کالا دارند، در حالی که کمبود روغن، آرد، میوه نداریم و همه انبارها پر از محصولات است. وی گفت افزایش قیمت مواد اولیه غذایی محصولات و طور کلی سوء استفاده از ماه مبارک رمضان گناهی کبیر است و عاقبت های ناگواری برای عاملان این جریان خواهد داشت. داستانی کلی جمهوریت آناتولی در ترکیه برای 21 کلاهبردار رمز ارز درخواست 12164 تا 40523 سال زندان کرده است. این بیشترین درخواست حبس در تاریخ سیستم قضایی ترکیه به حساب میاد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما از آنکارای ترکیه.
فاروق فاتح جوان 28 ساله یک سال پیش با 2 میلیارد دلار اختلاس از طریق رمز ارز بیت کوین از ترکیه به آلبانی گریخت. او بنیانگذار شبکه رمز ارز تودکس به همراه 21 همدست از نزدیکانش که متهم به کلاهبرداری ارز دیجیتال از شهروندان است. تلاش پلیس بین الملل هم برای دستگیری این کلاهبردار جوان بی نتیجه مانده، اما همدستانش دستگیر و محاکمه شدند.
اقدامات نهادهای امنیتی و قضایی برای دستگیری و بازگرداندن سرکرده این باند تبهکار به کشور ادامه دارد.
نتیجه دادگاه که 2027 شاکی دارد، صدور حکم برای فاروق و همدستانش 12 تا 40 هزار سال زندان، جزایی بی سابقه در سیستم قضایی ترکیه.
اگه 100 هزار سال هم محکوم بشن مستحقن. مردم هم باید مراقب باشن به دام این سوداگران نیفتن.
بازار رمز ارز ترکیه تا کنون بارها فضایی برای کلاهبرداری برخی صرافی ها و کلاهبرداران ارز دیجیتال بوده و بسیاری از کاربران مال باخته از نجات سرمایه هایشان ناتوان ماندند.
همه زندگی و دارایی ام را از من گرفتن. 4 تا یتیم دارم.
دانه یتیمم وار.
3 ماه پیگیر سرمایه ام شدم، اما دستم به جایی نرسید. همه چی را از دست دادم.
بانک مرکزی ترکیه پیشتر اعلام کرده بود ارزهای دیجیتال علاوه بر خلاهای امنیتی موجود، به دلیل نبود سازوکارهای نظارتی، گزینه قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در تئاتر صدرالدین عینی شهر دوشنبه مراسم اعطای نخستین جایزه های سینمای ملی تاجیکستان موصوب به تاج سامان برگزار شد. در این مراسم برندگان بهترین فیلم هایی که در 3 سال اخیر در تاجیکستان تولید شدند مشخص و جایزه های خیش را دریافت کردند. جایزه بهترین فیلمنامه به نکروز جلیلیان برای فیلم سرباری اعطا شد. همچنین پویانمایی لکلک طبیب به کارگردانی محیدین سلیمانی عنوان بهترین آثار در این رشته را به دست آورد. حیات داوران برندگان بهترین نقش زن و مرد و سازندگان بهترین فیلم های مستند و کوتاه را نیز انتخاب کردند. جایزه سینمای ملی تاجیکستان اخیراً به ابتکار حکومت این کشور و استودیوی تاجیک فیلم و نفرات برتر در بخش سینما و تئاتر اعطا می شود. در این جایزه موسوم به تاج سامان هر سال به هنرمندان بهترین فیلم های تولید شده در تاجیکستان در فصل بهار اعطا خواهد شد. با توجه به گسترش بی‌سابقه ویروس اومیکرون در شهر شانگهای چین، آزمایش 26 میلیون نفر از ساکنان این شهر با روش منظم و کارآمد در دستور کار مسئولان تندرستی چین قرار گرفته است. در این زمینه گزارشی محمدرضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما را از چین می‌شنوید.
با توجه به شیوع گسترده ویروس اومیکرون در شهر شانگهای چین، آزمایش 26 میلیون نفر از ساکنان این کلان شهر با روشی منظم و کارآمد در دستور کار مسئولان بهداشتی چین قرار گرفته است. کارکنان و متخصصان آزمایشگاه ها به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا بتوانند این کار بسیار بزرگ را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهند. تجهیزات و لوازم مورد نیاز نیز از دیگر شهرهای چین به این شهر ارسال شده است. قرنطینه 2 مرحله‌ای که تقریبا شامل همه ساکنان شانگهای می شود از اوایل هفته گذشته به اجرا درآمده است.
هزاران پزشک متخصص در قالب تیم‌های مختلف برای کمک در مهار ویروس اومیکرون عازم شهر شانگهای چین شدند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
این روزها بر اساس دستورالعمل نخست وزیر جمهوری آذربایجان همه کلاس‌های دانش آموزان حضوری و وزارت تحصیل وظیفه‌دار به تشکیل کلاس‌های حضوری می باشد. در این زمینه گزارش قیاسی خبرنگار صدا و سیما را از باکو می شنوید.
جبران افت تحصیلی دانش آموزان با حضوری شدن کلاس‌ها.
بر اساس دستورالعمل نخست وزیری جمهوری آذربایجان همه کلاس‌های دانش آموزان حضوری و وزارت تحصیل هم موظف به تشکیل کلاس‌هاست.
آنلاین olanda uşaqlar biraz narahatçılıq olur.
همه ما مایل به برقراری تحصیل حضوری هستیم. چرا که دانش آموزان به راحتی یاد می‌گیرند و سطح یادگیری آنها بالا می‌رود. همچنین با معلمانشان در ارتباط نزدیک هستند. اما در آنلاین بعضی کمبودها و مشکلات آموزشی دیده نمی‌شود.
مدارس جمهوری آذربایجان حدود 2 سال آموزش را مجازی دنبال کرد، اما سال تحصیلی 2021-22 را با جدیت حضوری دنبال می‌کند.
همه مدارس موظف به برگزاری کلاس‌های حضوری هستند و معلمان باید برای جبران افت تحصیلی و کسری‌های آموزشی ساعت اضافی برای آموزش پیش‌بینی کنند.
هرچند پس از دایر شدن کلاس‌های درس در برخی مدارس رد پای کرونا دیده شد، ولی با واکسینه شدن اجباری کادر آموزشی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، دانش آموزان مجدد طعم خوش حضور در کلاس‌ها را تجربه کردند.
در تحصیل حضوری وقتی معلم ها هستن بهتر متوجه درس میشیم، دوستانمون رو میبینیم. در تحصیل آنلاین تخت سیاه استفاده نمیشه و تشریح دروس سخت تره.
و مسابقات فوتبال پختکار ازبکستان و اسپانیستان و فولاد خوزستان و الغرافه قطر در لیگ قهرمانان آسیا روز پنجشنبه 6 اپریل برگزار می شود. لیگ قهرمانان آسیا 2022 از پنجشنبه 6 اپریل آغاز می گردد و در اولین دیدار گروه سی این رقابت ها تیم های فولاد خوزستان و الغرافه قطر ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران به مسافه هم می روند. تیم های پختکار ازبکستان و اسپانی اصفهان هم اولین دیدار گروه دی را در همین ساعت و همین تاریخ آغاز میکنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه با اختصاصی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوعی ضروری بودن فرستادن یاری‌های بشردوستانه برای میلیون‌ها ساکن افغانستان از سوی کمیسیون عالی سازمان ملل متحد.
کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمک‌های بشردوستانه را برای رفع ناامنی غذایی 24 میلیون نفر در افغانستان حیاتی خواند. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پیام تاکید کرد 24 میلیون و 400 هزار نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و به کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد تصریح کرد کمک های بشردوستانه راه حل حیاتی برای میلیون ها افغان است. اکنون زمان آن است که کنار هم بیستیم. جامعه بین الملل ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان را به بهانه به قدرت رسیدن طالبان متوقف و یا کاهش داده است و با وجود هشدارهای پی در پی نهادهای بین المللی در خصوص خطر گرسنگی و مرگ میلیون ها افغان، تغییر در این رویه صورت نگرفته است. ادامه سیاست آمریکا در مصادره کردن دارایی‌های افغانستان عامل دیگری است که سبب شده تا دولت طالبان نتواند بخش عمده از نیازهای مردم این کشور که از طریق واردات تأمین می‌شود را پاسخ دهد. آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آوگوست گذشته همه دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آن کشور را مصادره کرد و همین مسئله موجب شد تا دولت طالبان در تأمین نیازهای مردم با خصوص مواد غذایی با چالش‌های بزرگ روبرو شود. با وجود آنکه برخی از کشورها از جمله ایران در ماه‌های اخیر در چندین نوبت کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، دارو و اقلام بهداشتی را برای مردم افغانستان ارسال کرده اند، اما میزان نیازها در این کشور با این کمک‌های محدود سازگاری ندارد. آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مختلف بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بیش از 20 میلیون نفر از مردم افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نیز درباره وقوع بحران انسانی در افغانستان ناشی از گرسنگی میلیون ها نفر در این کشور هشدار داد و از احتمال شکلگیری فاجعه فقر در افغانستان بر اثر خشکسالی و جنگ های اخیر خبر داد. ادامه هشدار نهادهای بین المللی درباره خطر گرسنگی در افغانستان و دلیل کمیاب شدن مواد غذایی، تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی حاکی از آن است که این وضعیت خطرناک در این کشور همچنان ادامه دارد و باید جامعه جهانی در این خصوص چاره اندیشی کنند. علاوه بر خطر گرسنگی به عنوان یک تهدید جدی برای مردم افغانستان، چند پیش هم صلیب سرخ جهانی درباره اوضاع بهداشتی این کشور ابراز نگرانی کرد. هشدار سازمان جهانی صلیب سرخ درباره وضعیت وخیم بهداشتی در افغانستان پیام نگران کننده از اوضاع این کشور در بخش سلامت است که در صورت بی‌توجهی به آن می تواند پیامدهای غیر قابل جبران داشته باشد. با توجه به آنکه دولت طالبان منابع مالی لازم برای تأمین نیازهای غذایی، دارویی و بهداشتی مردم افغانستان را ندارد، این دیدگاه وجود دارد که جامعه جهانی باید بدون توجه به حاکمیت سیاسی در این کشور، ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را متناسب با سطح و میزان نیاز این کشور در دستور کار قرار دهد و از شکل‌گیری بحران انسانی پیشگیری کند.
شنوندگان از من در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال 2022 در تاجیکستان. هشدار رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص حادثه تلخ در حرم مطهره رضوی. نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند. و محکومیت اقدام تروریستی در حرم رضوی از سوی تعداد زیادی از نهادها و مردم افغانستان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت های شما در ماه مبارک رمضان به درگاه عزت منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی، از شما عزیزانی هم که از ابتدای آغاز این گفتارها همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. روز و روزگار بر همه شما خوش. ایام به کام. خدا نگهدار.
جاودانم شوق بیکرانم، بی تو من گریزم. سویم از آینه دل گردم بشویم. نگهت آتشی سخنت دلشی شکوه هستی بود پیام زرف سار تو چون نسیم سهر به تو شاد بال و پر بیار که روشن شود درم ز دیدار تو. تو همانی که دلم بوده در آن